فصل پانزدهم. در آغاز دهه 60 پادشاه با پیشنهاد شعاع‌الدین شفا، مشاور فرهنگی دربار که از مورخین برجسته ایران است، درباره بزرگداشت 2500 سال تاریخ شاهنشاهی ایران موافقت نکرده و گفته بود هنوز خیلی زود است، بعداً خواهیم دید. او در آن هنگام در فکر انقلاب سفید بود و نمی‌خواست رویداد دیگری بر روند این انقلاب خدشه وارد کند. اما 10 سال بعد که ایران مرحله عقب ماندگی اقتصادی خود را پشت سر گذاشته بود، آمادگی کامل برای برگزاری چنین جشنی وجود داشت. پادشاه در ابراز چنین عقیده‌ای تنها نبود. در پایتخت‌های جهان از پیشرفت‌های چشمگیر ایران در 10 سال گذشته ستایش می‌شد. پیتر آوری، استاد دانشگاه کمبریج، در شماره اکتبر 1971 پیام یونسکو در این باره چنین نوشت: امروز ایران اعتماد از دست رفته خود را بازیافته است، اعتمادی را که در دوران تسلط و استثمار بیگانگان از دست داده بود. این وضع از سال 1722 با ضعف سلسله صفوی آغاز شد و در سراسر قرن 19 و نخستین سالهای قرن 20 ادامه داشت، دورانی که توسعه طلبی روس و انگلیس ایران را در موقعیتی خفقان آور قرار داده بود. امروز ایران یک بار دیگر احترام خود را در صحنه بین المللی به دست آورده است و می تواند نقش مهمی در امور جهانی داشته باشد و از عهده این کار نیز برمی آید. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد رهنمون دیگر کشورهای در حال توسعه است. محلی است بسیار مناسب برای گفتگو و عقد قراردادهای بین المللی و همینطور محل مباحثه درباره مسائل امروزی از قبیل تغذیه، توسعه کشاورزی، بیسوادی و حقوق زن. بار دیگر ایران محل تلاقی اندیشه ها و فنون شده است. ادوارد سابلیه، روزنامه نویس فرانسوی، در بازگشت از یک سفر طولانی در ایران در مجله اطلس چهره ای از ایران به دست می دهد و نخستین جملات این متن با گذشت زمان به طرز اعجازآمیزی جنبه پیشگویی پیدا کرده است. ایران کشوری است رو به توسعه. شهرها به سان قارچ‌های بعد از باران در آن روییده‌اند. در همه جا کارگاه‌های ساختمانی و جاده‌های نوساز به چشم می‌خورند. ساختمان‌های 15 طبقه قلب پایتخت را احاطه کرده و مدت زمانی است که خانه‌ها و ویلاها بلندی‌های شمیران را که در گذشته خاص اعیان و اشراف بود پوشانده اند. طی 20 سال جمعیت تهران از 300,000 نفر به 3,000,000 نفر رسیده و اتومبیل ها که غالباً بیش از 10 سال ندارند و تعدادشان مدام رو به افزایش است، راهبندان هایی به وجود می آورند که هرگز ندیده بودم. از شهر تهران که بگذریم، باید گفت که شهرهای دیگر ایران نیز با سرعتی سرسام‌آور رو به توسعه‌اند. تبریز، شیراز، اهواز و اصفهان به مراکزی صنعتی تبدیل شده اند. در همه جا دکانها پر از کالاست و رهگذران جامه‌های مناسب به تن دارند. سطح زندگی مرتباً بالا می رود و این کشور پس از ژاپن دارای بالاترین رشد صنعتی در جهان است. در زمینه سیاست خارجی هدف اصلی استقلال ملی است. بدیهی است که ایران نیز به اندازه اروپای غربی تحت نفوذ آمریکا قرار دارد اما دولت در سیاست خارجی همواره ابتکار عمل خود را حفظ کرده است. روابط این کشور با اتحاد جماهیر شوروی بسیار خوب است و همزمان با کشور چین نیز روابطی رو به توسعه ایجاد کرده است. ملی‌گرایان ایرانی می توانند خوشنود باشند. منطقه خلیج فارس اندک اندک زیر نفوذ تهران در می آید. در کویت، بحرین و همه امیرنشین‌ها و حتی عربستان سعودی شاهد وجود یک حزب ایرانی هستیم، همانطور که در دوران پادشاهان بزرگ جهان یونانی شاهد وجود گروه طرفداران پارس بودیم. آنچه گفتیم جنبه‌های مثبت اوضاع امروز ایران است و ایرانیان طبقات مختلفی که من ملاقات کردم کم و بیش با گفته‌های من موافقند. من در این سفر با تندروهایی که در گذشته از هر فرصتی برای محکوم کردن رژیم استفاده می‌کردند برخورد نکردم و حتی ایرانیانی را ملاقات کردم که احساس خوشبختی می‌کردند، اما روی هم رفته نوعی احساس دلتنگی در میان مردم دیده می شود. بدیهی است که یک ملت نمی تواند بدون برخورد با مشکلات، نگرانی ها و محرومیت ها که از خصوصیات دوران تجدد است پیشرفت نماید. به همین جهت پیشرفت این مملکت گسترده همانند جاهای دیگر با عدم درک عده‌ای از مردم و مقاومت گروه‌هایی که منافع خود را در خطر می‌بینند و نیز بی‌صبری جوانانی که زمان تغییرات به نظرشان طولانی می‌آید مواجه است. مقاومت روحانیون و بزرگ مالکان از یک سو و بی‌صبری دانشجویان و روشنفکران از سوی دیگر، با اینکه با یکدیگر در تضاد بودند، از سال 1355-1356 نارضایتی‌های روزافزون مردم را دامن زدند و این رویدادها به رفتن ما از ایران و استقرار جمهوری اسلامی منجر شد. اما در سال 1350 این عکس العمل‌ها پادشاه را نگران نکرده بود. در نظر او این رویدادها در یک کشور در حال جهش طبیعی می‌نمود و او امیدوار بود که با بهره‌گیری از نتایج ترقی مملکت اشکالات اجتماعی را از میان بردارد، به انتظارات مردم پاسخ گوید و گروه‌های افراطی را با دیگران آشتی دهد. در نظر او هدف اصلی از برگزاری جشن‌های شاهنشاهی ایران گردآوری ملت بر گرد محور هویت ملی و غرور بازیافته بعد از دو قرن فقر و خفت بود. انتظار او از این جشن که جنبه‌های نمادین داشت آن بود که هر یک از ایرانیان محرومیت‌های کم اهمیت روزانه را فراموش کرده به این مطلب بیاندیشد که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم. هنگامی که پادشاه موافقت خود را با برگزاری جشن‌ها اعلام داشت، من در انتظار تولد لیلا فرزند چهارم خود بودم و این رویداد موجب شده بود که برای مدتی نتوانم مانند سابق فعال باشم. بنابراین تدارکات جشن‌ها آغاز شده بود و من به سهم خود دنباله کارها را گرفتم. کمیته‌ای برای برگزاری جشن‌ها تشکیل شد. درباره محل برگزاری نیاز به بحث نبود. بدیهی است که تخت جمشید نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشی که آثار کاخ داریوش اول جانشین کوروش هنوز در آنجاست برگزیده شد. خیلی زود این جشن‌ها جنبه بین‌المللی به خود گرفت، زیرا پیشنهاد دعوت از همه رؤسای دول جهان به تخت جمشید مطرح شده بود. اما مشکل این بود که محل برگزاری جشن‌ها در حدود 60 کیلومتری شیراز قرار داشت و فاقد هر گونه تأسیسات لازم بود. هنگامی که ریاست کمیته برگزاری به من پیشنهاد شد، یک سال به آغاز جشن‌ها یعنی اواسط مهر ماه 1350 مانده بود. اگر این مسئولیت را پذیرفتم، به خاطر آن بود که با نظرات همسرم کاملا موافق بودم و این موضوع را صریحاً اعلام نمودم. باید دست به دست هم داد، متحد شد و نشان داد که دوره کنونی یعنی عصر پهلوی مرحله نوزایی تمدن ایران است. اما اطلاعاتی که بعداً به من رسید حس ایرانیت مرا جریحه دار کرد، زیرا آگاه شدم که قبلاً با تعدادی از معتبرترین مؤسسات خارجی برای برگزاری جشن‌ها تماس گرفته شده است، در حالی که می توانستیم در بعضی زمینه‌ها از وجود ایرانیان استفاده کنیم. در حقیقت همه این قراردادها مرا آزرده خاطر کرده بود. چرا چنین تصمیماتی گرفته شده بود؟ آیا ممکن بود به عقب بازگشت؟ در جواب گفته شد که کمی وقت لزوم استفاده از مهارت اروپاییان را ایجاب می کرد و مؤسسات ایرانی تازه کارتر از آن بودند که در زمانی کوتاه بتوانند به بهترین وجه از عهده کار برآیند. صبر کنیم تا آنها تجربه بیشتری کسب نمایند، فرصت بیشتری به خود بدهیم. 2500 سال صبر کردیم، چند سال دیگر هم میتوان منتظر ماند. اما در حقیقت زمان تنگ بود و من به این مطلب به زودی پی بردم و نگران شدم، زیرا با آشنایی که به روحیه روزنامه نویسان داشتم مطمئن بودم از این فرصت برای انتقاد استفاده خواهند کرد و این موضوع نتایج سودمند حاصله از این جشن‌ها را در داخل و خارج تحت شعاع قرار خواهد داد. بنابراین چاره‌ای نداشتم مگر قبول و اجرای تصمیماتی که قبلاً گرفته شده بود. اخذ این تصمیم از همه کوشش‌های دیگری که می‌بایست در تدارک این جشن انجام می‌دادم دشوارتر بود، خصوصاً که اندک اندک آنچه در انتظارش بودم آشکار شد. موج انتقاد علیه هزینه‌های تجملی از غرب آغاز شد و روزنامه نویسان از هیچ گونه گزافه‌گویی در این زمینه دریغ نمی‌کردند. این چگونه سلطنتی است که لباسش را لانون تهیه می‌کند و غذایش را ماکسیم، در حالی که مردمش هنوز نیازمند نان و مدرسه اند. این تصویر با همه زیاده‌روی‌ها و مردم فریبی‌هایی که در عرضه آن به چشم می‌خورد، طبیعتاً مورد استفاده مخالفین ایرانی رژیم قرار گرفت و تا حد زیادی هدف واقعی برگزاری جشن‌های تخت جمشید را دگرگون کرد. من مرتباً سعی می‌کردم به خبرنگاران خارجی توضیح دهم که تا چه اندازه نظرات آنها درباره تدارک این جشن نادرست است، خصوصاً بعد از اقداماتی که برای مردم نیازمند انجام گرفته و مورد تمجید همه دولت‌ها واقع شده بود. فقط صحبت درباره این جنبه از کوشش‌هایی که برای برگزاری جشن انجام می‌گرفت واقعاً بی‌انصافی بود. بیشتر این هزینه‌ها برای ایجاد تأسیساتی به مصرف می‌رسید که پس از اتمام جشن‌ها در این مملکت باقی می‌ماند. 2500 مدرسه، برق روستاها، مهمانخانه‌ها، جاده‌های اسفالت شده و غیره. و بالاخره از نظر جلب توجه افکار عمومی می توانستیم از فعالیت انتشاراتی وسیع و رایگان استفاده کنیم. کمیته‌هایی برای تدارک این جشن در پایتخت‌های مهم دنیا تشکیل شد و در همه این شهرها نمایندگی‌هایی درباره فرهنگ و هنر ایرانی و نیز کنفرانس‌ها و کنسرت‌های موسیقی برگزار شد. اگر قرار بود هزینه انتشار همه کتاب‌ها و مقالاتی که طی این مدت درباره ایران به چاپ می‌رسید و یا فیلم‌ها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که در سراسر جهان پخش گردید پرداخت شود، میلیون‌ها دلار برای دولت خرج برمی‌داشت. مردمان بسیاری در سراسر جهان در سال 1349 نمی توانستند جای ایران را روی نقشه دنیا تعیین کنند، ولی از آن پس اطلاعات بسیار درباره تاریخ و جغرافیای این کشور به دست آوردند. چه کسی می تواند همه منافعی را که بعد از آن جشن‌ها عاید مملکت ما شد و خصوصاً توسعه و گسترش سیاست جلب سیاحان را محاسبه کند؟ اما یادآوری این واقعیت‌ها دیگر سودی نداشت و تا پایان جشن‌ها این جنبه منفی در همه مطبوعات جهان بر احساسات مثبت اکثر ایرانیان غیر از بعضی از روشنفکران و مخالفان سرسخت سلطنت در این زمینه غلبه داشت. من از حس غرور و قدردانی صحبت می کنم که نمی توان بر آن ارزش مادی گذاشت. بیگمان این نخستین باری است که پادشاهان و رؤسای دولت‌ها به طور جمعی از پایتخت تاریخی ایرانیان دیدن می کنند. همین که دعوتنامه‌ها فرستاده شد، پاسخ‌های مثبت به سرعت بر روی میز وزیر دربار اسدالله علم انباشته گردید. امپراتور اتیوپی، پادشاهان بلژیک، دانمارک، نروژ، اردن، عمان، نپال و رؤسای جمهوری اتحاد جماهیر شوروی، هند، پاکستان، ترکیه، اتریش، فنلاند، یوگسلاوی، لهستان، بلغارستان، رومانی و سنگال شرکت شخصی خودشان را در این مراسم اعلام داشتند. ملکه انگلستان، همسرش پرنس فیلیپ و دخترش پرنسس آن را به نمایندگی از جانب خیش فرستاد. همینطور ملکه هلند، همسرش پرنس برنارد را و پادشاه سوئد ولیعهدش کارل گوستاو را. پرنس موناکو، پرنس لیختنشتاین، گراندوک لوکزامبورگ، پرنس خوان کارلوس اسپانیا و همسرش والا حضرت صوفی یعنی پادشاه و ملکه کنونی اسپانیا، پرنس کنستانتین یونان و همسرش آنماری، پرنس ویکتور امانوئل ایتالیا، والا حضرت بلقیس افغانستان و همسرش سردار عبدالوالی، شیخ عیسی امیر بحرین، ژاک شابان دلماس نخست وزیر فرانسه و همسرش از دیگر شرکت کنندگان این بزرگ داشت بودند. در حالی که کارگران و مهندسین اردوگاه متشکل از چادرها را برای اقامت شخصیت‌ها آماده می‌کردند، هر یک از بخش‌های کمیته برگزاری وظیفه خاص خود را داشت. گروهی به ایجاد یک سیستم امنیتی گسترده، گروهی دیگر به تهیه وسایل رفت و آمد میان شیراز و تخت جمشید و بالاخره گروه سومی به مسائل مختلف مربوط به ترانسفر می پرداختند. و اما من باید بر همه این فعالیت در نظارت می کردم و علاوه بر آن روزنامه نگارانی را که رتباً به تهران می آمدند تا پذیرفتم. هر یک از بخش‌های رؤسای دولت‌ها در مدت اقامت خود در ایران می‌بایست به وسیله ندیمه‌ای که به زبان آنها سخن بگوید و به مقررات تشریفاتی آگاه باشد همراهی شود. با باید این بانوان را برگزیده تعلیمات لازم را به آنها می دادیم. همینطور آجودان‌های پادشاهان و رؤسای دولت‌ها را نیز می باید انتخاب و آماده می کردیم. آنچه گفته شد نمونه است از هزاران مشکل که می بایست حل و فصل شود. برای تهیه هدایایی برای مدعوین، کمیته تصمیم گرفت قالی‌هایی که بر روی آنها چهره رؤسای دول بافته شده به هنرمندان آذربایجانی سفارش شود. علاوه بر این قرار شد به هر یک از میهمانان یک نسخه از لوحه کوروش کبیر که بر روی استوانه‌ای سفالین نقش شده و آن را در بابل کشف کرده اند و در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می شود هدیه شود. این ابتکار موجب افتخار من شد، زیرا از طریق این متن که خطاب به شکست خوردگان شهر بابل بود، کوروش برای نخستین بار زمینه را برای آنچه که امروز بعد از 25 قرن اعلامیه حقوق بشر نامیده می شود آماده کرد. کوروش در این متن غارت را ممنوع می کند، به آزادی زندانیان و بازسازی خانه های آنان فرمان می دهد، احترام به همه خدایان را توصیه می کند و با لغو بردهداری برابری همه انسانها را اعلام می نماید. به فرمان کوروش یهودیان به بیت المقدس فرستاده شدند و به آنها اجازه داده شد تا بار دیگر معبدشان را بنا نهند. این متن در زمیمه آمده است. من خوشبخت بودم که از طریق این استوانه سفالین بنیان اصول انسانی ایران بزرگ دیگر بار در مقابل چشمان مردم جهان تجدید حیات می‌یافت. روحانیون ما در این ابتکار دلیلی اضافی بر آزردگی خود می‌دیدند و گمان می‌کردند که پادشاه با این عمل خود خواسته اسلام را که ایرانیان بعد از حمله اعراب پذیرفته‌اند تحقیر نماید. آنها فراموش می‌کنند که ایران قبل از این تهاجم وجود داشته و علی‌رغم سلطه اعراب توانسته است شکست خود را به پیروزی تبدیل نماید و ادبیات، فلسفه، شهرگردانی، سیاست و پزشکی و هنر ایرانی و عناصر لازم را در همان آغاز کار برای ایجاد تمدن اسلامی عرضه کرده است و ایرانیان بدون توسل به خونریزی و خشونت اسلام را به سوی آسیای شرقی گسترش دادند. روحانیون بنیادگرا با مراسم این جشن نیز که در برابر آرامگاه کوروش بزرگ انجام می گرفت موافق نبودند. این مراسم روز 21 مهر ماه 1350 با این گفته همسرم که با صدایی متأثر از هیجان ایراد می شد آغاز گردید. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمانی تازه می بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهن سال ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می فرستیم. به نشانه مدارا و قبول همه افکار و اندیشه ها، نمایندگان همه مذاهب جهان به این مراسم دعوت شده بودند. زرتشتیان، کاتولیک ها، متدیست ها، ارتودکس ها، یهودیان، مورمون ها، شینتویست ها، بودایان، سیک ها، نمایندگان بومیان آمریکا و بدیهی مسلمانان. تنها از بهائیان برای جلوگیری از رنجش خاطر مسلمانانی که این مذهب را قبول ندارند دعوت به عمل نیامد. از جمله فعالیت‌های علمی که در کنار این مراسم انجام گرفت، تشکیل کنگره بین‌المللی ایرانشناسان در شیراز بود، 22 تا 24 مهر ماه 1350، با شرکت بیش از 300 دانشمند ایرانی و خارجی متخصص در تاریخ و تمدن ایران. این دانشمندان در شب افتتاح به همسرم و من معرفی شدند و ما از آنها به خاطر خدماتی که به فرهنگ ایران انجام می دهند سپاسگزاری کردیم. 1000 مقاله‌ای که از طرف دبیرخانه کنگره گردآوری شده بود، مهمترین مجموعه مطالعاتی را درباره کوروش کبیر تشکیل می داد. اما بعدها اطلاع پیدا کردیم که متاسفانه این مجموعه توسط پاسداران انقلاب در همان نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی نابود شده است. از سوی هیچ یک از نمایندگان مسلمان نسبت به چگونگی برگزاری جشن‌ها اعتراضی نشد. امروز 20 سال پس از انقلاب اسلامی پادشاه دیگر در میان ما نیست تا بر استمرار این میراث نظارت داشته باشد، اما هویت ایرانی که در نهاد مردم ما تظاهر پیدا می کند همواره زنده و پاینده است و می دانم که این بار نیز بر ظلمت پیروز خواهد شد. بخش قابل توجهی از روز 21 مهر ماه به استقبال از مدعوین گذشت. رفت و آمد هواپیماها به شیراز با فاصله های 15 دقیقه ای تنظیم شده بود. برادران پادشاه و یا اعضای دولت مأمور استقبال از میهمانان در پای پلکان هواپیما بودند. سپس شخصیت‌ها با اتومبیل‌هایی که توسط افراد گارد شاهنشاهی همراهی می‌شدند به تخت جمشید می‌آمدند و ما در آنجا از آنها رسماً استقبال می‌کردیم. پادشاه می‌گفت: به نام شهبانو و خودم به مناسبت ورود به ایران برای شرکت در جشن‌های 2500 ساله به شما خوش آمد می‌گویم. سپس مهمان ما به اتفاق پادشاه برای شنیدن سرود ملی کشورشان که توسط گارد شاهنشاهی اجرا می‌شد بر سکوی قرار می‌گرفت و بعد افسر مسئول نام و نشان شخصیت‌ها را به زبان بلند اعلام می‌کرد و از آنها می‌خواست تا از گارد احترام بازدید و عمل آورند. رفتار این افسر مرا به تحسین وامی داشت. در طول ساعت‌های بسیار خسته کننده کوچکترین اشتباهی از سرگرد کریم شمس سر نزد، نه در تلفظ اسامی و نه در تکرار عناوینی که گاه بسیار پیچیده بود. عصر آن روز فرصتی یافتم تا به او تبریک بگویم. او کاملا فرسوده اما هیجان زده بود و همین حالت باعث شد که به هنگام ورود به میهمانسرا با در شیشه‌ای تصادم کند و بینیش آسیب ببیند. بعداً با یادآوری این موضوع به او گفتم: بهتر بود از شما تعریف نمی کردم، گمانم شما را چشم زدم. او که سخت منقلب شده بود در پاسخ گفت: اولیاحضرت را شرمنده ام نکنید. برای نخستین بار در زندگی به خاطر آماده کردن خود برای این تشریفات از پزشکم خواستم داروی تسکین اعصاب به من بدهد. من در اثر مشغله زیاد و ناراحتی فکری طی ماه‌های آخر وزن بسیاری از دست داده بودم. و در طول این مدت نگران بودم که مبادا حادثه‌ای جشن ما را به هم زند. ما و همه اطرافیان نگران بودیم و این موضوع همبستگی بی سابقه‌ای میان ما ایجاد کرده بود. بعضی از وزرا و شخصیت‌های درباری، سران ارتش و سفرا را که معمولاً برای مقام و موقعیت خود اهمیت زیادی قائل بودند، به چشم دیدم که جامدانهای میهمانان را به این سوی آن سوی می بردند و یا برای اینکه اتاقشان را به یک مهمان غیر منتظره بدهند روی زمین می خوابیدند. بانوانی را که از خانواده های سرشناس بودند می دیدم که با سادگی به کمک خدمتکارانی می رفتند که بیش از حد توانایی کار داشتند. همه کمک می کردند. حتی یکی از این روزها پسرم رضا را دیدم که در پخش صبحانه به چادرهای مختلف کمک می کند. روز 22 مهر ماه با رژه‌ای که خاطره سربازان دوره‌های مختلف تاریخ ایران را زنده می کرد آغاز شد. 1724 سرباز در این رژه که تحت فرماندهی تیمسار مینباشیان انجام می گرفت شرکت کردند. لسلی بلانش در کتابی که درباره من نوشته این رژه را چنین توصیف می کند: در این رژه مادها و پارسها با ریشهای مجعد، سربازان صفوی با ریشهای کوتاه و سربازان قاجار با سیبیلهای تابیده مسلح به سپرها، نیزه ها و پرچم ها و شمشیرهایشان یکی پس از دیگری از مقابل ما می گذشتند. زیر آفتاب سوزان اما در پناه چترها، در پای ستونهای شکستهی که از عظمت کوروش نشان داشت. مدعوین به تماشای این رژه پرجلال و شکوه نشسته بودند. سپاهیان هخامنشی، جنگجویان پارتی، سوار نظام خشایارشاه، تخت روانها، عرابه های جنگی، هواپیماها، سپاهیان زن و غیره جملگی در تخت جمشید حضور داشتند و شاهدی بر افتخارات گذشته و قدرت کنونی ایران بودند. بعد از ظهر به بازدید از تخت جمشید اختصاص داشت و کسانی که از آفتاب زدگی هراسی نداشتند در این برنامه شرکت کردند. شب هنگام میهمانی رسمی شام برگزار شد. مراسم شام در زیر چادری به طول 68 متر و عرض 24 متر که در میان اردوگاه قرار داشت برگزار شد. ما با همه پادشاهان و رؤسای دول که به تخت جمشید آمده بودند آشنایی داشتیم، اما با بعضی از آنها نزدیک بودیم و برخی نیز از دوستان ما به شمار می رفتند، مانند ملک حسین که با ما رفت و آمد داشت و یا پادشاهان یونان، بلژیک و افغانستان و البته حسن دوم پادشاه مراکش که روابط او با همسرم بسیار صمیمانه بود. پادشاه مراکش برادر خود والا حضرت مولای عبدالله و همسرش والا حضرت لامیا را به نمایندگی خود به این جشن‌ها فرستاده بود. علی‌رغم تشریفات رسمی فرصت دیدار مغتنم بود و لطف این دیدارها به ملاقات دوستان نزدیک محدود نمی‌شد. بدینسان من که در گذشته با پاد گورنی دیدار کرده بودم، فرصت یافتم چند بار با او به زبان روسی صحبت و حتی شوخی کنم. در اطراف ما بسیاری از مدعوین نیز در حال شوخی و خنده بودند. بعدها برایم تعریف کردند که پرنس موناکو از اینکه جایش در سر میز شام به علت کمی تعداد بانوان در میان فرانس فیلیپ انگلیس و پرنس برنارد هلند تعیین شده بود اظهار تعجب می کند و پرنس فیلیپ در مقابل تعجب او می گوید: مگر توجه نکردید که ما دو نفر در این جشن تنها مردانی هستیم که نقش ملکه را به عهده داریم. میهمانان دیگر نیز از این موقعیت برای گفتگوهای جدیتر استفاده کردند، گفتگوهایی که روز بعد در کافه اردوگاه که به نوعی باشگاه تبدیل شده بود با حرارت دنبال میشد. مردان و زنانی که هیچگاه به خاطر موقعیت رسمی و یا اختلافات سیاسی نمی توانستند با هم به راحتی گفتگو کنند، در این فرصت دور از چشم خبرنگاران به مبادله نظر پرداختند. من دائما در داخل و خارج صحنه در رفت و آمد بودم. می بایست هم به آشپزخانه سر کشید، هم به این و آن کمک کرد و حوادث ممکن را پیش بینی نمود. قبل از شام بدون اینکه توجه دیگران جلب شود مرا به آشپزخانه خواندند. مضطرب آنجا رفتم و استاد قناد را پریشان دیدم. شیرینی ساخت او در راه چند پاره شده بود. میبایست با سرعت قطعاتی را که ممکن بود به هم چسباند و موضوع را با خنده برگزار کرد. به او گفتم مهم نیست، شیرینی به قطعات کوچک به مدعوین عرضه می شود و کسی متوجه قضیه نخواهد شد. آنچه مهم است طعم شیرینی است که رضایت میهمانان را فراهم خواهد کرد. مراسم با نمایش نور و صدا و آتشبازی پایان یافت. این نمایش با شکوه بسیار برگزار شد، ولی این بار نیز خالی از دلهوره نبود، زیرا ممکن بود صدای آتشبازی اسب‌ها و گاوهایی را که در رژه صبح شرکت کرده بودند آشفته و مضطرب کند. اگر یکی از آنها رم می‌کرد، بقیه از او پیروی کرده به سوی میهمانان هجوم می‌آوردند. سومین یعنی آخرین روز جنبه تشریفاتی کمتری داشت و هر کس می‌توانست برنامه خود را تنظیم کند. بعضی ها برای گردش به اطراف رفتند و اغلب از این فرصت برای مذاکرات خصوصی با یکدیگر استفاده کردند. اسپیرو آگنیو، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با پادشاه یونان که از زمان کودتای سرهنگ‌ها در آوریل 1967 در تبعید به سر می‌برد ملاقات کرد. همسرم با پادگورنی، رئیس جمهوری شوروی، و سونای، رئیس جمهوری ترکیه، مذاکرات طولانی داشت. امپراتور حبشه هایله سلاسی، مارشال تیتو، رئیس جمهوری یوگسلاوی را به حضور پذیرفت. ملک حسین چند تن از رؤسای دول عرب را برای یک گفتگوی دوستانه گرد هم جمع کرده بود. برنامه شب به فرهنگ و هنر ایران اختصاص داده شده بود. ما به این مناسبت از هنرمندان و استادکاران مناطق مختلف مملکت دعوت کرده بودیم. نوازندگان، نقاشان، بافندگان، طباخان به دعوت ما پاسخ مثبت داده بودند. آن شب فرصتی بود برای اینکه میهمانان با غنای فرهنگ ایران آشنا شوند، از جمله غذا و هنرهای دستی. توجه دوباره به صنایع دستی خصوصا صادرات فرش از اهداف ما به شمار می رفت. من همواره مدیران مهمانخانه ها را تشویق می کردم که اتاقها را با فراورده ها و هنرهای دستی ایران تزئین کنند. این بار از رؤسای دول می خواستیم که هنرهای دستی ما را به جهانیان معرفی نمایند. بعضی از مهمانان فردای آن روز ایران را ترک کردند و برخی سفر خود را به تعویق انداخته خواستار بازدید از یکی از شهرها و یا سفر به کنار دریای خزر شدند. مراسم جشن‌ها رسماً با افتتاح استادیوم 100,000 نفری آریامهر و طاق نصرت جدید یعنی شهیاد در غرب تهران پایان یافت و به همین مناسبت آتشبازی دیگری انجام گرفت. یکی از آخرین عکس‌هایی که از این مراسم گرفته شده چهره مرا فارغ از همه نگرانی‌های هفته‌های گذشته نشان می‌دهد.